أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آية 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. گفته شد ویژگی پنجم منافقین و صفتی که در این آیات برای این گروه از مردم ذکر شده، استهزاء و سخریه گرفتن خدا و رسول و مؤمنینه. اونها طبق آیه 14، اونها در مواجهه با مؤمنین میگویند ما ایمان آورده ایم، ولی وقتی با دوستان خودشون خلوت میکنند میگن ما با شما ایم و اونها رو استهزاء میکنیم. در آیه 15 خداوند متعال میفرماید الله یستهزئ بهم. اونها گفتند ما مؤمنین را استهزاء میکنیم، ما پیامبر را استهزاء میکنیم. حالا خداوند میفرماید خدا اونها را استهزاء میکند و به سخریه میگیره. این بروزان همان مطلبی است که در مورد خدعه گفته شد. اونجا هم فرمودند و ما یخدعون الا انفسهم و خدا، در خدا هم با اونها خدعه میکنه. منتها در این موارد که بعضی از اوصاف و خصوصیات به خدا نسبت داده می شود، در حالی که خداوند بالاتر از آن است که به این امور مبادرت کنه و یا ظلمی در حق بندگان خودش روا دارد، اون چه که از ناحیه خدا صورت می گیره در واقع عقاب و مجازاته. یعنی اگر خدا با اونها خدعه میکنه، این در واقع مجازات خداوند نسبت به اونهاست. در مورد استهزاء هم همینطوره. خداوند به عنوان عقاب و مجازات اونها رو مورد استهزاء قرار میده، یعنی اونها را تحقیر میکنه و کوچک میکنه و به سخره میگیرد. بر این اساس استهزاء خدا و استهزاء اونها تفاوتهایی داره. یکی این است که استهزاء منافقین صرفا اعتباری است و اثر واقعی نداره. اونها فقط نهایت فائده‌ای که براشون داره این است که موجب تشفی خاطر اونهاست، تأثیر تکوینی نداره. ولی استهزاء خداوند اثر واقعی و تکوینی داره. دوم این که استهزاء منافقین ابتدایی است، یعنی ابتدا اونها استهزاء میکنند و بعد به دنبال اونها خداوند متعال برای مجازات اونها رو مورد استهزاء قرار میدهد. فرق سوم این است که استهزاء اونها لحظه ای و آنی است و اون هم فقط در برخی امور. یعنی نهایت این است که در موقع برخورد و ملاقات استهزاء میکنن عرض به حضور شما تحقیر میکنن، به زعم خودشون کوچک میکنن، اون هم در برخی از امور این کار رو میتونن انجام بدن. پس هم مربوط به این دنیاست فقط، اون هم در برخی از امور و در برخی از اوقات. اما استهزاء خداوند دائمی و همیشگی و در همه اموره. به علاوه هم در این عالم است هم در عالم دیگر. یعنی خداوند کاری میکند که اونها تحقیر میشوند و کوچک میشوند و مورد استهزاء و سخریه قرار میگیرند، هم در این دنیا، هم در این عالم و هم در عالم دیگر. بنابراین خیلی فرق است بین استهزاء به اصطلاح منافقین و استهزاء خداوند به عنوان مجازات در برابر کاری که اونها کردن. این یه قانون کلی است. ما قبلا هم اشاره کردیم، اگر خداوند خدعه میکنه با اونها، اگر استهزاء میکنه نسبت به اونها، این در واقع نتیجه سوء عمل خود اونهاست. وقت در ادامه کیفیت و روش استهزاء خداوند رو شرح میده. تو همین آیه جمله بعدی در واقع تفسیر استهزاء خداونده. و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. سه تا واژه در این جمله به کار رفته. یکی مد، دومی طغیان و سومی عمه. یمدهم از ماده مد به معنای طولانی کردن، زیاد کردن. طغیان به معنای سرکشی و تجاوز از حد. یعمهون هم از ماده امه به معنای تحیر و سرگردانی است. بر این اساس خداوند برای استهزاء میاد طغیان و سرکشی و تجاوز از حد اونها رو زیاد میکنه، به نحوی که متحیر و سرگردان میشوند و دیگه به راه حق و ثواب هدایت نمیشن. خب باز در این رابطه خداوند کار خاصی انجام نمیده، عمده این است که اونها رو در آتش طغیان خودشون رها میکنه، به حال خودشون وامی گذاره. اونها دارن در یه مسیر حرکت میکنن، گرفتار طغیانن، از حد تجاوز و عبور کردن. خداوند متعال اونها رو در این تجاوز از حد در مدت طولانی نگه می‌داره، یعنی کمکی برای هدایت اونها انجام نمیده. لذا در همین حالت متحیر و سرگردان میمانند، یعنی به راه هدایت و ثواب بر نمیگردند. حالا این عرض به حضور شما، مثل همه کارهای خداوند، چه بسا از طریق وسائط باشه، همانطوری که هدایت به سبب وسائط واقع میشه، زلالت هم به سبب وسائطه. زلالت هم این نیست که بیاد خداوند اینها را هل بده به سمت گمراهی، تأثیر خداوند در گمراهی اونها فقط در این است که اونها رو به حال خودشون وامی گذاره و این بدترین مجازات خداوند نسبت به یک انسانه، این که او را به حال خودش رها بکنه. می فرماید در این موارد، این آیه 27 سوره اعراف، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ما شیاطین را به عنوان اولیاء کسانی قرار می دهیم یا قرار دادیم که ایمان نمی آورند. یعنی چتر ولایت خداوند از روی اینها برداشته میشه و جایی که و محلی که و ظرفی که از ولایت خدا خالی باشه میشه ولایت شیطان، میشه محل ولایت شیطان. جعل الهی شیطان را به عنوان اولیاء برای غیر مؤمنین، چه کافران چه منافقان، به معنای رها کردن اون ظرف وجودی است و وقتی خداوند رها میکنه این ظرف وجودی را، اون میشه جایگاه شیطان و اون وقت است که شیطان هم بر تحیر و سرگردانی انسان می افزاید و هم طغیانش بیشتر میشه و هم زمانش طولانیتر و زیادتر میشه. پس استهزاء خداوند نسبت به کفار بسیار بسیار به اصطلاح برای اونها خطرناکتره و مؤثرتره تا استهزاء منافقین نسبت به مؤمنین. این که عرض به حضور شما، استهزاء منافقین نسبت به مؤمنین با یه روش‌های سطحی معمولی و صرفاً ظاهری است، عرض کردیم اثری هم برش مترتب نمیشه، نهایت این منافق در درون خودش به ریش مؤمنین میخنده که من شما رو عرض به حضور شما تحقیر کردم و به سخریه گرفتم. اما با این استهزاء مؤمنین کوچک نمیشن، تحقیر نمیشن، این فقط در ظن و زعم و گمان منافقینه. اما کسی که به این کار رو بیاره و بخواد نسبت به مؤمنین و رسول خدا و حتی خود خداوند استهزاء بکنه، و خداوند ناچار عکس العمل نشون میده. مجازات برای این کار رها کردن اونها به حال خودشونه. لذا میفرماید و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. آیه رو دوباره دقت بفرمایید. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. خداوند اونها رو مورد استهزاء قرار میده و طولانی میکنه اونها رو در طغیانشون، یعنی اون فضایی که اینها درش قرار گرفتن که تجاوز میکنن از حد و سرکشی میکنن، این فضا حفظ میشه و اون مدت بقایشون در این فضا مدت طولانی تریست و طولانی است، مثل گم شده ای که در شب تاریک در بیابانی تلاش میکنه برای رهایی، ولی هرچه این طرف و اون طرف میره بر گمراهی و زلالتش افزوده میشه و به مقصد نمیرسه. خداوند این تاریکی رو برای منافقین فراهم میکنه، یعنی نور رو از وجود اونها بر میداره، نور هدایت رو از پیش پای اونها بر میداره اینا در همون حالت سرکشی باقی میمونن و این بقایشون طولانی تر میشه و نهایتاً تحیر و سرگردانیشون افزون میشه. این روش استهزاء خداوند. بعد عمده این است که اساساً این آیه در مقام تسلی به پیامبره. در جای دیگری خداوند خطاب به پیامبر می‌فرماید ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، سوره یاسین آیه 30. هیچ رسولی نیامد به سوی اینها الا اینکه اونها اون رسول را مورد استهزا قرار دادن. یعنی این سنت منافقان و کافرانه که انبیا را مورد استهزا قرار می دادن. حالا اینکه بهشون مجنون می گفتن از حضور شما یا هرچه بود، ولی عمده اینه که این یک روش و سنت جاری بین منافقینه که انبیا و رسولان الهی را مورد استهزا قرار می دادن. اینجا هم که خداوند در آیه 14 ابتدا این ویژگی رو برای منافقین ذکر میکنه، میفرماید و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انما نحن مستهزئون. اول رفتار اونها رو تبیین میکنه، بعد برای تسلیت پیامبر، تسلی خاطر پیامبر میفرماید الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. در نمیگه نگران نباش، اونها مؤمنین را استهزاء میکنن، اما در مقابل خداوند نیز اونها رو مورد استهزاء قرار میده، به نحوی که در طغیان و سرکشی و سرگردانی خودشون به نحو طولانی و برای مدت زیاد میمانند و چه بسا اساساً از این تحیر و سرگردانی خارج نشن و راه به سوی هدایت و ثواب پیدا نکنن. روایتی در همین رابطه از امام رضا علیه السلام وارد شده که این روایت رو هم به عنوان تأیید اون چه گفته شد میخوانم. عنایت بفرمایید. روایت عن حسن ابن علی ابن فضال عن ابی قال سألت الرضا علیه السلام. یه سؤالی میکنه از امام رضا، روایت طولانی تره. حالا ما با اون بخش روایت که شاهد ما نیست کاری نداریم. عمده این ذیل روایت است که امام علیه السلام می‌فرماید ان الله تعالی لا یسخر ولا یستهزئ ولا یمکر ولا یخادع. خداوند متعال نه مسخره می‌کند، به سخریه می‌گیرد و نه مورد استهزاء قرار میدهد و نه مکر میکند و نه خدعه. نه خدعه و نیرنگ و مکر داره و نه سخریه و استهزاء. ولکنه تعالی یجازیهم جزاء السخریه و جزاء الاستهزاء و جزاء المکر و الخدیعه تعالا اما یقول الظالمون علوان کبیرا. نور الثقلین جلد 1 صفحه 35. خدا هیچ کدوم از این کارها رو نمی کنه. می فرماید ولکنه تعالی، اما کاری که خدا می کنه جزا و مجازاته. یجازی هم جزاء السخریه و جزاء الاستهزاء و جزاء المکروه و الخدیعه. جزاء استهزاء، جزاء سخریه و جزاء مکر و خدعه. یعنی خدا خدعه می کند با آنها جزاءً، استهزاء می کند با آنها جزاءً، و به سخریه می گیرد جزاءً. یقول، بله، تعالی اما یقول الظالمون علوان کبیرا، خدا و الا بالاتره و برتر از اون چیزی است که ظالمین درباره او میگویند. بسیار بالاتره، بزرگی علو کبیر دارد از این امور. یعنی چی؟ یعنی این که خدا نه نیازی به استهزاء داره، نه اغراضی که استهزاء کنندگان معمولا در استهزاء دارند در خداوند معنا داره. اگه خدا این کارو میکنه مجازات، این مجازات هم برای تنبیهه. حالا گاهی ممکنه کسی از این جزا متنبه بشه که این در مورد منافقین متصور نیست، ولی مهم اینه که کسی که با خداوند این کار رو بکنه خداوند هم بله بله جزای اونم در حقیقت جنس جزای خدا از جنس خودشونه. اون اعتداء خداوند با منافقین و کفار مثل اعتداء اونها با خداونده. هر کاری که اونها با مؤمنین میکنن خداوند با خودشون میکنه. عرض به حضور شما این هم در مورد آیه 15. فقط عرض به حضور شما قاعده‌ای که ما عنایت داشته باشید از بسیاری از آیات قرآن، نه حالا همه، از بسیاری از آیات قرآن میتونیم قانون و قاعده استخراج کنیم. اینا قواعدی است که عرض به حضور شما چه بسا منطبق بر سنت‌های طبیعی و قوانین طبیعی هم هست. الان تو همین چند جمله ما چند تا قاعده به دست آوردیم، ضمن اینکه این ویژگی ها برای منافقین ذکر شد، تا حالا 5 تا ویژگی ذکر شد. البته 5 تا که به صراحت، یکی خدعه، یکی بیماری دل، فی قلوبهم مرض، افساد فی الارض، سفاهت و استهزاء. اگر اون عدم شعور و عدم علم را هم ضمیمه کنیم، که حالا اونا رو من آخر سر میخواستم عرض بکنم که حالا عرضم خواهم کرد، این ولکن لا یشعرون، ولکن لا یعلمون، اینا در واقع خودش بیان یه ویژگی های دیگری از منافقینه. اون قواعدی که حالا ما از این آیات میتونیم استفاده کنیم دو سه تا قاعده است که عرض به حضور شما، به طور کلی نفسی که گرفتار خدعه باشد با او خدعه میشه، خدا با او خدعه میکنه. کسی که با خدا خدعه بکند خدا با او خدعه میکنه. کسی که خدا رو مورد استهزاء قرار بده خدا با او استهزاء میکنه. اینکه اعمال ما مخصوصا در این دنیا آثار وضعی دارد و این آثار وضعی خواه نخواه گریبان انسان رو میگیره. این دو سه تا آیه‌ای که این شاهد ماست اینجا، یکی هم در مورد خود است که به صراحت فرمود، یکی هم در مورد استهزاء. اینم از عرض به حضور شما در مورد عدم شعور و عدم علم، انشاءالله بعداً توضیح خواهیم داد. اما آیه 16 هم، آیه 16 هم ساعت چنده؟
12
شد. این دیگه آیه 16 هم، اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم. ادامش فما ربحت تجارتهم. بله، حالا آیه 16 هم انشاءالله فردا دربارش بحث میکنیم. الحمدلله رب العالمین. فما ربحت تجارتهم و ما کانو مهتدین. درسته.